خداوند بخشنده مهربانی.
به نور تو تابید خورشید تابان، بهاران به نام تو بارید باران، ببارد به هر سرزمین برکت
برکت تو.
گل و خار مهمان این رحمت
رحمت تو.
درست است هر بنده را دوست داری، به گل ها ولی لطف مخصوص داری،
به گل ها ولی لطف مخصوص داری.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف است، کتاب الایمان و الکفر، باب 31. عنوان این باب، باب الرضا بالقضا. 13 روایت رو در این باب مرحوم کلینی رضوان الله علیه آوردن. روایت 6 این باب رو میخوانیم از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود: قال الله عز وجل، خدای متعال میفرماید: عبدی المؤمن لا اصرفه فی شیء الا جعلته خیرا له، فلیرضى بقضائی ولیصبر علی بلائی ولیشکر نعمائی اکتبه یا محمد صلی الله علیه و آله من الصدیقین اندی. خدای متعال می‌فرماید: بنده مؤمن من، در هر شرایطی که من او رو قرار بدهم، لا اسرفه فی شیء، در هر مرحله ای در هر شرایطی که من او رو قرار بدم برای او خیره، الا جعلته خیرا له، یعنی من اگر بنده خودم رو، بندگان خودم رو در شرایط صحت، سلامت یا بیماری، فقر یا غنا، تو هر شرایطی قرار بدم خیر براشون هست. بنابراین فلیرضى بقضایی، راضی باشن به قضای من، ولیصبر علی بلایی، در بلاها صبر داشته باشن، ولیشکر نعمایی، سپاسگزار نعمتهای من باشن. اگر به این درجه رسیدن، اکتبه یا محمد صلی الله علیه و آله من الصدیقین اندی، اگر به این درجه رسیدن من اونها رو از صدیقین پیش خودم در درگاه خودم قرار میدهم. یعنی اگر انسان برسد به درجه ای که راضی باشد به رضای خدا، اون چه خدا براش مقدر کرده، صبر داشته باشه و سپاسگزار باشه، این مهمه، هم راضی باشه، درجه رضا، درجه صبر و درجه شکر. قبلا هم عرض کردیم کمترین درجه در برابر ابتلاعات و امتحانات و آزمون‌های پروردگار، کمترین درجه این است که ما بگیم آقا صبر میکنیم، بلا رسیده، سختی و گرفتاری، ما صبر میکنیم. ولی از صبر بالاتر رضاست. نه صبر میکنم، خدا راضی هم هستم، و از رضا بالاتر همین جمله است که در این روایت هست، نه ولی یشکر، حمد خدا بگه. یعنی نه تنها صبر بالاتر رضا، نه تنها رضا بالاتر شکر به جا بیاره، بگه نعمت خداست. اگر به این درجه رسید اکتبه من الصدیقین، من الصدیقین از کسانی که صدیق هستن. حالا صدیق رو مرحوم علامه دو جور معنا فرمودن، یعنی کسانی که کثیر الصدقن، این خیلی مهمه که خدای متعال ما رو جز کسانی قرار بده که در گفتار و در رفتار نه تنها راستگو هستیم بلکه صدیقیم با صیغه مبالغه، فراوان ما در گفتار و رفتارمون اهل صداقتیم. یا جز کسانی که فراوان تصدیق میکنیم پیامبران گذشته رو، که هر دو بسیار مقام بالایی هست. بنابراین یکی از مقاماتی که بنده میتونه بهش برسه این است که در گرفتاری ها، در سختی ها صابر باشه، راضی باشه و بلکه شکرگزار باشه. بد نیست به این داستان هم در تکمیل این روایت اشاره کنم. مرحوم علامه محدث قمی رضوان الله علیه در سفینة البحار یه داستان مفصلی را آوردن، من کوتاه عرض میکنم. مینویسند که جناب موسی پیامبر بزرگ الهی از خدا تقاضا کرد رب ارنی احب خلقک الیک و اکثرهم لک عبادتا، خدایا محبوب ترین بنده، احب خلقک، اونی که بیش از همه پیش تو محبوبه و اونی که بیش از همه عبادت میکنه، عابدترین و محبوب ترین بنده رو به من نشان بده. خطاب شد به موسی برو در فلان نقطه بنده ای رو خواهی دید با این مشخصات، یعنی محبوب ترین و عابد ترین. وقتی جناب موسی آمد کسی رو پیدا نکرد، فقط یه شخصی رو دید که مجزوم مقعد ابرس، یه آدمی که گرفتار بیماری جزام بود، زمینگیرم بود، برسم داشت، سه بیماری سنگین، همین هم زمینگیر، هم جزام، هم برس. ولی داشت ذکر خدا میگفت یسبح الله. جناب موسی سوال کرد یا جبرائیل این الرجل، این کجاست اونی که محبوب ترین و عابد ترینه؟ خطاب شد همین بنده، همینی که شما داری میبینی. حضرت موسی به جناب جبرائیل فرمود انی کنت احب، و من انتظار داشتم یه بنده ای رو ببینم سوامن قوامن، شب زنده دار باشه، روزها روزه بگیره، چطور اینه؟ خطاب شد بله همین هست، این از اون سوام و قوام پیش خدا محبوب تره. در همین حال برای آزمون بیشتر جناب جبرائیل اشاره کرد چشمان این بندهی که گرفتار جزام بود و برس بود و زمینگیر بود، چشمای او رو از او گرفت، دید باز داره یاد خدا میگه، ذکر خدا میگه، میگه متعتنی به ما حیث شئت و سلبتنی ایاهما حیث شد و ابغی تلیفی که طویل العمل، خدایا تو هر وقت خواستی نعمت ها رو به من داده بودی، دو چشم، نعمت بینایی، حالا هم از خواستی از من گرفتی، من آرزوهای فراوانی در تو دارم، یا بار رو یا وصول. جناب موسی به این شخص فرمود که من مستجاب الدعوه هستم، میخوای من دعا کنم؟ گفت نه، اختیار حولی احب و الی من اختیاری لنفسی، هرچی خدا بپسنده من همون رو میپسندم. جناب موسی بیشتر تعجب کرد، از این شخص سوال کرد که خب حالا این تو در دعای خودت گفتی یا بار رو یا وصول، خدا چی بهت داده که میگی خدا بار وصوله، به تو بر رو نیکی کرده، دائما به تو میرسانه، خیرات میرسه؟ جواب دادی ما احدون فی هذا البلد یعبده غیری، غیر از من در این منطقه کسی خداشناس نیست. ببینید، یعنی اگر انسان برسد، نتیجه این داستان این، اگر انسان برسد به درجه ای که راضی باشه به رضای خدا، اگر بیماری داره، اگر گرفتاری داره، ولی همین که بگی من راضیم، درجه صبر، درجه رضا، درجه شکر، این میشه محبوب ترین بنده خدا، این عابد ترینه. در جلسات قبل هم اشاره کردیم ملاک و معیار در عبادت و اطاعت، در اون حدیث اول خوندیم رأس و طاعت الله، امام صادق علیه السلام فرمودن بالاترین درجه بندگی همین مقام صبر و رضاست. یعنی بندگی ما در ذکر زبانی به حساب نمیاد، شماره نمیاد. بالاترین درجه بندگی این است که انسان باورهای دینیش درست باشه، به مقام صبر، به مقام رضا و به مقام شکر رسیده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
سرمایه
جلیل نقاش، پس چه می‌کنی؟
ملک باید که اندکی صبوری کند. هنر دست استاد نقاش به اندکی صبوری می ارزد.
آری، به راستی که چنین است. هیچ نمی گویی جلیل نقاش؟
چه بگویم که این کمترین پیوسته به زیر سایه لطف ملک بوده. حال اندکی صبوری نقاش پیر را به دنیایی می ارزد، اما از ملک جوانبخت هیچ نمی‌کاهد.
باشد، حال که چنین است باز هم صبوری می‌کنم.
با تا ملک هیبتی شاهانه به خیش گیرد، تا هنر دست استاد سالیان سال جوانی و قدرت و صلابت ملک را بر خاطرها تازه کند.
خوب است؟
بسیار خوب.
جان از تن من به در شد. چه میکنی جلیل نقاش؟
به راستی چه میکنی جلیل نقاش؟ روز روشن میرود تا به شب تار رسد، تو هنوز بر صفحه رای میگذاری؟
دمی، تنها دمی دیگر صبوری کنید ملک.
دیگر حتی دمی نیست صبوری نخواهم کرد. وزیر، برو آن پرده نقاشی را نزد ما بیاور.
نه ملک، تو را به خدا برو کنار. نخواست خود بنگرید و این کمترین را بگویید، آن که نقاش پیر نقش زده ارزش این همه صبوری داشته یا نه ملک؟ بنگرید.
این چیست؟
زیباست؟
زیبا؟ انگار طوفان در رنگ ها افتاده، همه چیز در همه آشفته است، هیچ از سیمای ما پیدا نیست. چشم به پیشانی خزیده و دهان در بینی دویده. این چیست؟
بگذارید ببینم. این چیست جلیل نقاش؟ پس کو آن همه هنر و مهارت و زیبایی که در دستانت پنهان بود؟
آن چه بود به باد خزانی کوچیده، حال پیری لرزه به انگشتانم افکنده، چنان که هر رنگ که بر صفحه میگذارم آشفته میشود و هر نقش میزنم ناخوش میگردد. بر من ببخش ملک.
همین بخشش تو را بس که ساعتها مرا برپا داشتی، به سبب آن خونت نمیریزم. وزیر، نقاش پیر از امارت ما بیرون کن.
همین.
جانت را بردار و برو.
اما وزیر،
آیا در برابر هر نقش که زدی ملک تو را اجرتی به کفایت نداده؟
داده.
و آیا سلی نیز بران نیفزوده؟
افزوده.
مرحبا، لیک حال دیگر نمیتوانی نقش بزنی، پس رنگ هایت را بردار و از امارت ملک برو همینک.
کسی بر پدرم ظلم رفو داشته، عدالت خواهی کن.
پیش بیا و بگو چه شده جوان.
تو کیستی؟ کدام بیداد در وارد به انجام رسیده که فریاد دادخواهی سر داده ای؟
نامم نعمان است و جز ملک کسی یاری هم نتواند کرد.
ما در این دیار داد مظلومان از ظالمان می ستانیم. پس آسوده خاطر بگو، چه کس بر پدرت ظلم روا داشته و چگونه؟
پدرم با کسی به شراکت پرداخت، پس تمام سرمایهش در کار کرد. او و شریکش را سود می رسید. این سود به دو نیم کردند. لیک سرمایه پیوسته از پدرم بود که در گذر زمان و سخت آسانش به کل به پایان رسید. در آن هنگام شریکش او را راند و گفت دیگر از تو به من سودی نمی رسد. تو به راه خود برو و من نیز به راه خود خواهم رفت. آیا این انصاف است؟
چه گمان می کنید ملک جوانبخت؟
گمان می کنم آن شریک بسیار بدعهد و به دور از شرافت عمل کرده است، که چون سرمایه از پدر تو بوده باید که تا هست پشتیبانش باشد. آن شریک سودی برده که از سرمایه پدرت بوده. وزیر
مرحبا، که این عین عدالت است.
فرمان می دهیم که شریک پدرت را بیاورن تا حکم خود با او بگویم.
بمان ملک، بمان، که برای آوردن آن شریک راه دوری نباید رفت، که او توی.
چه میگویی؟
پس چه سخن بیهوده میگویی جوانک؟
به خدا سوگند که این عین راستی و درستی است. من پسر جلیل نقاشم، همان که سرمایه عمر در میان نهاد. تو او را مزد دادی و او برایت نقش زد. سرمایه او هنرش بود و عمرش در میان نهاد. حال که دستانش لرزان شد و جوانیش برباد رفته، سزاوار است که او را برانی؟ پاسخم گو ملک.
فریاد مکن.
آرام گیر وزیر، آرام گیر. این جوان سخن به حق میگوید. کسی را از پی جلیل نقاش فرست. همکنون
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی،
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
دوستان، در این برنامه شرح و بیان نامه‌های ارزشمند نهج البلاغه در دستور کار ماست. اکنون نامه 31 پیش روی ماست. در مطلع این نامه مرحوم شریف رضی، مؤلف جملات نورانی امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، در کتاب نهج البلاغه می نویسد و از سفارش اوست به حسن ابن علی علیه السلام که آن را هنگام بازگشت از صفین در مکانی به نام حاضرین نوشته است. از پدری که در آستانه فناست و چیرگی زمان را پذیراست، زندگی را پشت سر نهاده، به گردش روزگار گردن داده و نکوهنده این جهان است. بله، این کلمات درخشان مطلع نامه 31 کتاب نهج البلاغه است. استاد محدثی و شرح این نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. حضرت فرمودن که فإنما اهلها کلاب آویه و سباع زاریه. اهل دنیا یعنی اونایی که دنیا طلب هستند، مثل سگای میمونن که زوزه کش هستند و پارس میکنن و مثل درندگانی هستند که به هم چنگ و دندان نشون میدن. یهر رو بعضها علا بعض نسبت به هم پارس میکنن، خشم نشون میدن. و یأکل و عزیزها ذلیلها، اهل دنیا طلبی اونایی که عزیز و قدرتمند هستن، ذلیلها و افراد ضعیف و ناتوان رو دارن میخورن. دنیا دنیاییست که اقویا دارن ضعفا رو میخورن. و یقهر و کبیرها صغیرها، افراد بزرگ توی دنیا افراد صغیر رو دارن مقهور خودشون قرار میدن. نعمون معقله و اخرى مهمله، دنیا طلب ها بعضی هاشون مثل شترهایی میمونن که بسته هستن. گاهی شتر برای اینکه فرار نکنه پاش رو و زانوش رو میبندن. گاهی این شطور از بند رسته است، رها است، مهمله، رها شده. دنیا طلبها و دنیا پرستها بعضی ها بسته هستند و بعضی ها رها. قد اضلت عقولها، اندیشه های خودشون رو گم کردن، تباه کردن. و رکبت مجهولها، بر مرکب جهل نشستن. سروح و آهتن به وادن وعس، رها شدگانی هستند برای چریدن آفت در وادی های دشوار. لیس لها را ان یقیمها ولا مسیم یسیمها. دنیا طلبان مثل گله از شترها یا گوسفندها میمونن که نه چوپانی دارن که اونها رو جمع کنه و به راه بیاره و نه کسی که اینها رو به چراگاه ببره و وسیله چریدن رو براشون فراهم کنه، مدیریت بکنه. کسایی که این حالت رو دارن، دنیا هم اونها رو دنبال خودشون میکشه. سلکت بهم دنیا طریق العمى، دنیا هم اونها رو در مسیر کوری پیش میبره. و اخذت به ابصارهم ان منار الهدى، و بصیرت و نگاه اونها رو از اون روشنایی های هدایت دور میکنه.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای آن که خدایت فرموده عنایت، داری بر دو عالم تو حکم ولایت. ای نگاه دل من سوی تو، کعبه دل شده ابروی تو. ای تپش های دل عاشقان، بسته بر سلسله موی تو. مولا مولا علی، مولا مولا علی.
پذیرش سراسری حوزه‌های علمیه خواهران برای سال 1405-1406 در مقاطع تحصیلی عمومی سطح 2، عالی سطح 3 و تخصصی سطح 4 به شیوه حضوری و غیر حضوری آغاز شد. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نام نویسی به پایگاه اطلاع رسانی پذیرش.whc.ir و یا مدارس علمیه خواهران سراسر کشور مراجعه نمایند. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
تحقیق، تحلیل، بررسی و گفتگو. هوشنگار،
با نگاهی نو به مسائل فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی
در هوشنگار.
من هوش مصنوعی هستم.
هوشنگار.
سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. من از صمیم دل برای تک تک شما در تمام مراحل زندگی آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
سلام، من هم خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
خب، اول از همه باید یک نکته خیلی مهم رو تاکید کنم. این برنامه، یعنی همین صدایی که الان میشنوید، کاملا به کمک هوش مصنوعی ساخته شده. پس اگر احیانا ایرادی در تلفظ کلمات یا لحن صدای ما میبینید، من همین اول کار از شما عذرخواهی میکنم.
آره، ممکنه یه جاهای لحنا کمی متفاوت باشه، ولی خب محتوا همون دقت رو داره.
دقیقاً. خب، به برنامه هوشنگار خیلی خوش آمدید. ما تو این برنامه قصد داریم یه مجموعه از تحلیل‌های کوتاه، عمیق و مؤثر از وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه داشته باشیم.
درسته. و یه نکته جالب برای شنوندگان اینه که تو منابع ما قسمت‌هایی از این وصیت‌نامه با خوانش رهبر شهید انقلاب همراهه.
بله، که همینجا یاد و خاطره اون مجاهد شهید رو هم گرامی می‌داریم.
خوش اومدید به برنامه هوشنگار.
ما نگاهی نو و روشن به مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ارائه میدیم. با شما هستیم در برنامه هوشنگار، برنامه‌ای برای شما.
من هوش مصنوعی هستم.
شما را دعوت می‌کنم به شنیدن این برنامه.
خب وقتی متن این وصیت‌نامه رو موشکافی می‌کنیم، یه تمرکز عجیبی روی مجلس شورای اسلامی وجود داره. یعنی چرا نقطه شروع جلوگیری از نفوذ باید قانون‌گذاری باشه؟
راستش چون تو این متن مجلس صرفا یک نهاد قانون‌گذار دیده نمیشه. ببینید، مجلس به عنوان شاهراه اصلی استقلال یا وابستگی یک کشور معرفی شده. وصیت‌نامه به تاریخ پهلوی ارجاع میده و میگه قدرت‌های خارجی برای کنترل ایران نیازی به لشکرکشی مستقیم نداشتند.
پس چی کار میکردن؟
اونا فقط یه اکثریت قلابی تو مجلس میساختن. وقتی نمایندگان در عمل مجری خواسته های انگلستان، شوروی و آمریکا باشن، خب اون موریانه ها همون سیاستمدارانی هستن که در ظاهر نماینده مردمن، اما از درون ساختار رو به نفع بیگانه پوک میکنن.
از مهمات امور تعهد وکلای مجلس شورای اسلامی است. ما دیدیم که اسلام به کشور ایران چه صدمات بسیار غم انگیزی از مجلس شورای غیر صالح و منحرف از بعد از مشروطه تا عصر رژیم جنایتکار پهلوی و از هر زمان بدتر و خطرناکتر در این رژیم تحمیلی فاسد خورد و چه مصیبت‌ها و خسارت‌های جانفرسا از این جنایتکاران بی ارزش و نوکرمآب به کشور و ملت وارد شد. در این 50 سال یک اکثریت قلابی منحرف در مقابل یک اقلیت مظلوم موجب شد که هرچه انگلستان و شوروی و اخیراً آمریکا خواستند با دست همین منحرفان از خدا بی خبر انجام دهند و کشور را به تباهی و نیستی کشانند. از بعد از مشروطه هیچگاه تقریبا به مواد مهم قانون اساسی عمل نشد. قبل از رضاخان با تصدی غرب زدگان و مشتی خان و زمین خاران و در زمان رژیم پهلوی به دست اون رژیم صفاک و وابستگان و حلقه به گوشان آن، اکنون که با عنایت پروردگار و همت ملت عظیم الشان سرنوشت کشور به دست مردم افتاد و وکلا از خود مردم و با انتخاب خودشان بدون دخالت دولت و خانهای ولایات به مجلس شورای اسلامی راه یافتند و امید است که با تعهد آنان به اسلام و مصالح کشور جلوگیری از هر انحراف بشود.
پس مجالس قبلی عملاً ابزار کنترل قدرت‌های خارجی بودند. من همیشه مجلس رو مثل سیستم ایمنی کشور می‌بینم. وقتی ویروس‌های خارجی مثل همون غرب زدگان اونو تسخیر کنن، کل بدن فلج میشه. حالا که سرنوشت دست مردمه، امام چه راهکاری برای تقویت این سیستم ایمنی میده؟
راهکار اصلی دقیقا دست خود رای دهندگان و شناخت ویژگی های نماینده اسلحه.
وصیت این جانب به ملت در حال آتی آن است که با اراده مصمم خود و تعهد خود به احکام اسلام و مصالح کشور در هر دوره در انتخابات وکلاء دارای تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی که غالبا بین متوسطین جامعه و محرومین می باشند و غیر منحرف از صراط مستقیم به سویش غرب یا شرق و بدون گرایش به مکتبهای انحرافی و اشخاص تحصیل کرده و مطلع بر مسائل روز و سیاستهای اسلامی به مجلس بفرستند.
امام معیارهایی مثل تعهد به اسلام و دوری مطلق از وابستگی به شرق و غرب رو مطرح می کنن، اما یه تأکید خیلی ویژه دارن.
چه تأکیدی؟
اینکه نمایندگان غالباً از قشر متوسطین محرومین جامعه باشن. حتی به روحانیت و اقلیت‌های مذهبی هم توصیه شده که حتماً وکلای غیر وابسته رو انتخاب کنن تا صحنه خالی نمونه.
صبر کنید، این خیلی جالبه. اینکه خواستگاه طبقاتی نماینده تا این حد برای جلوگیری از نفوذ مهم باشه. چرا یه سیاستمدار مرفه خطر نفوذ بیشتری داره؟
بحث سر همون اهرم‌های فشاره. تحلیل متن نشون میده ابرقدرت‌ها برای نفوذ معمولاً میرن سراغ کسانی که منافع مالی و سبک زندگیشون با غرب یا شرق گره خورده باشه. کسی که دلبسته زرق و برق، اهرم‌های بیشتری به دست قدرت‌های خارجی میده.
بله، کاملاً منطقیه. یعنی ثروت و وابستگی اقتصادی در اینجا پاشنه آشیلیه که نفوذ از طریقش اتفاق میفته.
دقیقاً. قشر محروم چون این گره خوردگی های مالی بین المللی رو نداره، طعمه خیلی سختری برای شبکه های نفوذ به حساب میاد.
آره، خب بیایید واقع بین باشیم. تو هر انتخاباتی ممکنه یه نفر با شعارهای فریبنده بیاد و از فیلتر مردم عبور کنه، مثل یه اسم تورووا که از درون ضربه میزنه. اگه با وجود همه این دقت ها باز هم عناصر منحرف وارد مجلس شدن، چاره چیه؟
امام درباره رخنه تدریجی و ظریف به دست خود افراد ملت هشدار میدن. برای همین یه لایه امنیتی دیگه تعریف شده.
و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده میخواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد.